اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در حمله ایران بر محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق هیچ تلفاتی به نیروهای آمریکایی وارد نشده و میزان خسارات نیز بسیار اندک بوده است. آقای ترامپ در واکنش به حمله میزایلی ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق گفت که تا زمانی که او رئیس جمهور آمریکاست، ایران قادر به دسترسی به بم اتم نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ در خطابش به ملت آمریکا بدون اینکه از اقدام تلافی جویانه آینده آمریکا خبر دهد گفت که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه دیگر قابل تحمل نیست. به گفته آقای ترامپ، قاسم سلیمانی جنگ‌های خونین داخلی را در منطقه شعله‌ور کرده بود. او افزود که سلیمانی در روزهای اخیر در صدد طراحی حملات بیشتر بر آمریکا بود، اما از آن جلوگیری شد. آقای ترامپ در این سخنرانی خواستار مداخله بیشتر ناتو در شرق میانه شد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها میشنوید. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه پس از حمله ایران بر دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق تحریم‌های اضافی را بر ایران اعلام کرد. آقای ترامپ افزود که این تحریم‌ها تا زمان پا بر جا خواهد بود که ایران رفتار خود را تغییر ندهد. خبرگزاری رویترز به قول از منابع پلیس بغداد از اصابت دو راکت در ساحه سبز آن شهر خبر داده است. اردوی عراق در بیانیه اعلام کرده است که این انفجارها تلفات جانی به دنبال نداشته است. منطقه سبز ناحیه به شدت حفاظت شده در پایتخت عراق است که نمایندگی های خارجی از جمله سفارت ایالات متحده در آن واقع است. صدر اعظم بریتانیا از ایران خواسته است تا حملات بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق را تکرار نکند. بوریس جانسون روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا گفت که ایران نباید این حملات بی‌باکانه و خطرناک را تکرار کند و در عوض در پی کاهش فوری تنش برآید. اشاره آقای جانسون به پرتاب راکت‌های بالستیک ایران بر دو پایگاه نظامی عراق در ولایت انبار و اربیل کردستان می باشد که میزبان نیروهای آمریکایی است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که هرگاه کشورش مورد حمله یک کشور متخاصم قرار گیرد، ضربه ویرانگری بر آن وارد خواهد کرد. آقای نتانیاهو که در بیت المقدس سخنرانی می کرد، ایران را متهم کرد که آن کشور در لفافه اسلام رادیکال شرق میانه را کنترل می کند. حکومت کانادا روز چهارشنبه از شهروندان آن کشور خواست تا از سفرهای غیر ضروری به ایران اجتناب کنند. این درخواست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ایران چندین میزایل بالستیک را بر دو پایگاه ائتلاف به رهبری ایالات متحده مستقر در عراق پرتاب کرد. در اعلامیه حکومت کانادا آمده است که وضعیت کنونی در منطقه، تهدیدهای دهشت افغانی در منطقه و احتمال اختطاف از دلایل است که شهروندان کانادایی بدون ضرورت به ایران سفر نکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر استانبول آن کشور در مورد مسائل مختلف از جمله تنش در شرق میانه صحبت کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار پیام به بازماندگان سانحه سقوط طیاره مسافربری اوکراین در تهران تسلیت گفت. وزیر خارجه آمریکا در این پیام که روز چهارشنبه نشر شد گفت که وزارت خارجه ایالات متحده مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده و دوستان 176 مسافر و خدمه که در سانحه غم‌انگیز پرواز پی‌اس 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین جان باختن اعلام میکند. این در حالی است که مقامات ایرانی گفتند که چگونگی سقوط طیاره اوکراینی که سبب کشته شدن 176 تن شد جریان دارد. در جمع کشته شدگان 82 ایرانی، 63 کانادایی و شهروندان سایر کشورهای چون سویدن، افغانستان، آلمان و بریتانیا شامل میباشند. بیرق کانادا نیمه افراشته شده و جستن ترو در صدر اعظم این کشور گفته است که همه کانادا از این حادثه تکان خورده است. این بود مشروع خبرها از ماجرای آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اعتصاب کاری رانندگان موترهای باربری شاهراه هرات کندهار باعث شده تا فابریکه های پارک صنعتی ولایت هرات به حالت نیمه تعطیل درآیند. صنعتگران ولایت هرات میگویند اعتصاب رانندگان موترهای باربری باعث شده تا مقادیر زیادی از تولیداتشان از صادرات به سایر ولایت باز مانده و تاجران روزانه میلیون ها اوانی خساره مند شوند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
اعتصاب کاری راننده های موترهای باربری شاهراه هرات کندهار کابل در ولایت غربی هرات وارد 15 روز خود شد. صدها راننده شاهراه حلقوی افغانستان میگویند اخاذی و آزار و اذیت بیش از حد نیروهای امنیتی در مسیر این شاهراه آنها را به تنگ آورده و دیگر حاضر نیستند تا اموال تجارتی و دولتی را در این مسیر انتقال دهند. آنها از رئیس جمهور و وزرای داخله و دفاع ملی میخواهند تا به گونه جدی با نیروهای امنیتی متخلف در مسیر شاهراه هرات کندهار کابل برخورد کنند.
از اینجا کارکت میکنیم، میریم 40 روز یا 50 روز ما با میرام میکنیم تا بخونه خمین با ولی 100 روپیه که ما بخواهد خونه خونه دو پول از کار زنده میده، فرزنده میده، پول رو هم بزر میگیره.
تنها پلیس هسته و اون یک جای بنامی گمرک هسته، یک جای بنامی چی هسته. از هرات تا کابل تقریبا 50,000 میرسه، تا 200,000 غیر قانونی فیسام رسیده. ما کوشش میکنه که از این بعد موترای خود به خانه خود استاد کنیم، دولت به شانه خود برای خود ببره. ما هیچ ضرورت دیگه نداریم موترداری، مجبور هستیم بازار شده موترای خودم در میدم.
این موضوع همچنان با نگرانی جدی تاجران و صنعتگران در ولایت غربی هرات روبرو شده است. سعید عظیمیان معاون سرمایه گذاری اتاقهای تجارت هرات میگوید اعتراض رانندگان موترهای باربری منجر به وارد شدن خسارات هنگفت مالی به آنان شده تا جایی که چرخه تجارت در شهرک صنعتی این ولایت با رکود مواجه شده است.
دولت با توجه به ماده 10، 11 و 13 قانون اساسی کشور مکلف و موظفه که حمایت از سکتور خصوصی در راستای کارهای اصولی و قانونی که انجام بده. متاسفانه هیچ کدام از اینا رعایت نشده و تاثیر از رو فرار سرمایه که در گذشته ما داشته میتونه این روند را تسریع ببخشه.
احمد سعید صدیقی معاون صادرات اتاقهای تجارت هرات نیز میگوید بیشترین آسیب این وضعیت به بازار مصرفی کشور میرسد و مردم را در خریداری مایحتاج روزمره با مشکل روبرو میسازد.
و ای که نتونستن اینا بار خود انتقال بدن، سر بازارات تاثیرات منفی گذاشتن، اینا متضرر شدن. ما امروز شاهد بلند رفتن قیمت ها در مرکز افغانستان به خصوص مواد نفتی و گاز هستیم که بیش از 100 تا 150 دلار نرخ افزایش یافته در کابل. و حتی قراردادهایی که در کشورها دارن به جریمه‌های هنگفت مواجه شده.
با این همه رانندگان معترض در ولایت هرات به حکومت هشدار دادند که اگر تا چند روز آینده به خواستشان توجه صورت نگیرد شاهراه هرات کندهار را بر روی تردد تمامی وسایط نقلیه خواهند بست. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در استانبول با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر استانبول آن کشور در مورد مسائل مختلف از جمله تنش بین ایران و ایالات متحده و در مجموع در شرق میانه صحبت کرد. پوتین در پهلوی آن در افتتاح پایپلاین گاز میان دو کشور شرکت می کند. لاروف گفته است که حمله بر جنرال ایرانی اشتباه بوده است. در این حال روسیه و ترکیه در یک اعلامیه مشترک از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال لیبیا حمایت کردند. دورین جونز از استانبول در این مورد گزارش فرستاده است که شرح بیشتر آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده و رهبران دو کشور در مورد افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، حملات راکتی تهران بر پایگاه های نظامی ایالات متحده در عراق، وضعیت در سوریه و لیبیا گفتگو کردند. رهبران دو کشور یک لوله گاز طبیعی که روسیه را با ترکیه وصل می کند افتتاح کردند. این لوله گاز 930 کیلومتر از زیر آبهای بحیره سیاه عبور کرده است و مسیر تازه صادرات گاز روسیه به ترکیه و اروپا می باشد. این پایپلاین گاز همچنان انرژی مورد نیاز شهر استانبول را نیز فراهم می کند. سفر رئیس جمهور روسیه پس از سفر کوتاه به سوریه صورت گرفت، جایی که آقای پوتین با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ملاقات کرد. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همراه با همتای ترکی خود چاوشغلو در مورد موقف دو کشور به ارتباط خلیج فارس و وضع در شرق میانه گفت:
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی اوضاع خلیج فارس صحبت کرده و حمله امریکا بر یک جنرال ایرانی را اشتباه آمیز خواندند. آنها همچنان از جناهای جنگی در لیبیا نیز خواستند تا دست از مخاصمات بکشند و در هفته آینده آتش بس کنند.
با گفته تحلیلگران، ترکیه منحیث بازار و کشور ترانزیت برای انرژی روسیه تهداب روابط رو به بهبود دو کشور می باشد. مدحت رندی، کارشناس صادرات انرژی و سفیر سابق ترکیه می گوید:
همکاری در بخش انرژی در صدر اجندای روابط دو جانبه دو کشور قرار دارد. این مسئله از سبب دارای اهمیت است که ترکیه از لحاظ تیل و گاز طبیعی یک کشور غنی نمی باشد.
در این حال در روابط دو کشور تنش‌های نیز افزایش می‌یابد. ترکیه با موج جدیدی از پناهجویان مواجه می باشد که از اثر تهاجم قوت‌های سوری به حمایت روسیه به جا می گردند. جنگ داخلی لیبیا نیز یکی از نقاط اختلاف برانگیز بین دو کشور محسوب می گردد. اردوغان در صدد فرستادن عساکر به حمایت از حکومت مستقر در ترابلس است که درگیر جنگ با قوت‌های جنرال خلیفه حفتر است که از سوی شورشیان طرفدار مسکو پشتیبانی می گردد. در یک قطعنامه‌ای که در دوران سفر پوتین به استانبول به نشر رسید، هر دو جناح بر استقلال، خود ارادیت و تمامیت ارضی لیبیا تاکید کرده، از جناح‌های جنگی خواستند تا دست از خصومت بکشند و با هم آتش بس کنند. طوری که وسیعاً گزارش شده است، رابطه دوستانه شخصی اردوغان با پوتین سبب گردیده است که این دو رهبر بر اختلافات گذشته بین هم فائق آیند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان از 33% افزایش صادرات افغانستان در سال 2019 از طریق دهلیز هوایی به خارج خبر می دهد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اثرات احتمالی روابط آمریکا و ایران بر اقتصاد افغانستان به خصوص صادرات از طریق دهلیز هوایی که تازه ایجاد گردیده با سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت انجام داده است که با سخنان آقای رسا در مورد انکشافات دهلیز هوایی و روند تبادلات تجارتی افغانستان آغاز می شود.
با توجه به اینکه افغانستان یک کشور مهار به خشکه است و ما در گذشته ها با مشکلات ترانزیتی روبرو بودیم، متاسفانه ما وابسته به یک کشور یا دو کشور بودیم که هر از گاهی اگر این کشورهای همسایه مسیرشان را بسته میکردن بروی رفت آمد کالاهای صادراتی افغانستان، بسیار زیاد مشکلات ایجاد میشد در بازرگانان افغانستان. ما با ایجاد برنامه دهلیز هوایی که یک برنامه کمکی هست از سوی حکومت برای سکتور خصوصی، یعنی هزینه‌ش بیشترش حکومت پرداخت میکنه و همچنان راه های دیگر مانند راه لاجورد که طریق زمین توسط موتر ما با 5 کشور تفاهم‌نامه امضا کردیم و کالاها را به ترکیه و از طریق ترکیه به اروپا رساندیم و همین گونه از طریق بندر چابهار که توسط کشتی و مسیر آب هست هم افغانستان کالاهایش به هند انتقال داد.
جناب رساسب، یک مسئله دیگه هم است که قبلا انتقال اموال تجاری توسط طیاره‌های افغانی صورت می‌گرفت، اما یک نوع بندش یا ممانعت ایجاد شد. در حال حاضر انتقالات چگونه است؟ توسط کدام طیاره‌ها صورت می‌گیره؟ طیاره‌های داخلی است یا بین المللی؟ ممنوعیت چطور رفع شده؟
هم داخلی هست و هم خارجی است. ما با شرکت‌های مختلف هوایی به قرارداد بستیم، از کامیار گرفته تا ترکش تا فلای دبی و تا امارات، از العربیه اینا شرکت هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنند و همچنان ما اولین دهلیز هوایی را به صادراتش با آریانا شروع کردیم و همچنان دیگر کشورها شرکت هایی هم که فعال باشند در افغانستان اینا میان در این برنامه و در این پروسه هم میگیرن. اما هدفی است که کالای ما صادر شود.
معیارها برآورده شده؟
بله، در حال حاضر مشکل نیست. ما پروازهایی که روزانه داریم هم سوی شرکت های داخلی ما صورت میگیره و هم شرکت های خارجی و اجنه و ممنوعیت را ما در شرکت پروازها نمیبینیم. فقط برای یک مدت بسیار محدود در فضای پاکستان یک ممنوعیت بود به دلیل تنش اخیر پاکستان با هندوستان که رفت آمد برای طیاره های ما به یک مدت بسیار کم، یعنی حدود یک هفته بسته بود. البته نه تنها افغانستان بلکه برای دیگر کشورها پرواز ها مسئله هم حل شد.
با ایجاد تنش ها بین ایران و امریکا، آیا ایران میتونه که در بخش دلیز های هوایی مداخله بکنه و ایره اخلال بسازه؟ چی فکر میکنین؟
هیچ نوع مداخله و اخلال ما از هیچ کشور را تا هنوز ندیدیم. این جزء سیاست تجارتی و بازرگانی ما هست که اجازه هم نمیدیم به کشورها. هر مشکل اگر میداشته باشن اما افغانستان میدان نیست برشان که اونا در بخش اقتصادی یا در بخش دیگر ممانعت ایجاد بکنن. ما در حال حاضر وابسته به کشور در خدمت صادرات نیستیم. ما از نقاط مختلف کشور، از بنادر، از گمرکات، از طریق هوا، از طریق میدان های هوایی صادرات داریم. را بسته نمیشن بدل لذی که ما راه های بدیل داریم و از طریق راه های بدیل ما کالاهای خود را صادر میکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد طاهر ظهیر والی بامیان در یک گرد همایی که به مناسبت تجلیل از هفته قرون اساسی در بامیان تدویر شده بود گفت که هیچ گروه تروریستی و شبکه استخباراتی در این ولایت فعالیت ندارد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
به دنبال اعتراضات در شبکه های اجتماعی در مورد سفر اسماعیل قانی، فرمانده کنونی قدس سپاه پاسداران ایران زیر نام معاون سفیر ایران به ولایت بامیان، محمد طاهر زهیر والی این ولایت امروز در یک گردهمایی گفت که هیچ گروه تروریستی و شبکه های استخباراتی در این ولایت فعالیت ندارد. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که سفر یک هیئت ایرانی در سال گذشته با هماهنگی حکومت مرکزی صورت گرفته بود.
به حمایت و همکاری همین مردم شریف، شهروندان گرامی، جامعه مدنی، جوانان، علما، نهادها، به حمایت همه مردم بامیان، هیچ پایگاه تروریستی و فعالیت تروریستی از جانب هیچ کشور در اینجا نیست. یک، هیچ نمایندگی سیاسی استخباراتی از هیچ کشوری در بامیان نیست. دو، هیچ عمل خلافی، هیچ قاچاق معدنی در هیچ کجای کار خلاف قانون در بامیان وجود ندارد.
والی بامیان افزود که اتهامات وارد شده از سوی خبرنگار که در آن گفته شده است سر سپاه پاسداران ایران در بامیان است، شکایت باز کرده و از نهادهای عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد. والی بامیان گفت که در سال جاری 41 سفیر، دیپلمات و هیئت خارجی از بامیان به منظور پیشبرد برنامه‌های انکشافیشان از این ولایت دیدن کردند. روز گذشته وزارت خارجه افغانستان نیز گفت که درباره سفر معاون سفیر ایران در بامیان بررسی‌ها آغاز شده و تحقیق خواهد کرد. ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اسماعیل قانی هیچ زمان معاون سفیر ایران در افغانستان نبوده است. از سوی دیگر شماری از شهروندان بامیان نیز خواستار بررسی جدی بر موجودیت فعالیت‌های سیاسی و استخباراتی ایران در این ولایت شدند. محمد واثق حسینی، یکی از باشنده‌های ولایت بامیان:
ما از نهادهای مسئول، خصوصا از ارگان‌های عدلی و قضایی، می‌خواهیم که این مسئله را پیگیری کنه، به خاطری که اگر این مسئله پیگیری نشه و از آدم پرسان نشه که چرا شما اتهامات را بستین، برای بامیان و مردم بامیان میتونه هزینه سنگینی داشته باشه و چهره بامیان را و چهره فرهنگی بامیان را و چهره مدنی بامیان را در مقابل جامعه جهانی و کشورهای دوست خدشه‌دار کنند.
دولت ایران حدود 10 سال می شود که کار ساخت یک شفاخانه را زیر نام بیمارستان امام خمینی در مرکز بامیان روی دست گرفته است. اما شهروندان بامیان می گویند که کند پیش رفتن کار این شفاخانه سوال برانگیز است و حکومت افغانستان باید در این زمینه تحقیق کند که آیا ایران به دنبال فعالیت های استخباراتی در این ولایت است و یا مشکل دیگری وجود دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حملات میزایلی ایران بر دو پایگاه نظامی عراق که در آن نیروهای آمریکایی مستقرند هیچ تلفاتی بر این نیروها وارد نکرده است. آقای ترامپ روز چهارشنبه ساعتی پس از این حملات در قصر سفید در یک سخنرانی همچنین گفت که ایران در حال عقب نشینی است. همکارم میرویس رحمانی در مورد تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران با عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در بلژیم و تحلیلگر مسائل بین‌المللی مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که آیا افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ایران بر وضعیت افغانستان و به ویژه روند صلح در این کشور تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت؟
یقیناً که امکان وجود داره. تأثیرات تنش ایالات متحده و ایران بالای پروسه صلح افغانستان هم احساس میشه و محسوس است و من فکر میکنم که طالبان هم در یک موقف حساس قرار دارن، چون از یک طرف ارتباطات در خلال چند سال گذشته با ایران ایجاد کردن و داشتن و بعضی گروه های مربوط به طالبان در مناطق غربی افغانستان بعضی عملیات های را هم انجام داده و بالعکس حکومت کابل و امریکایی ها هم عملیات های بر علیه از اونا انجام داده و در عین زمان طالبان خواهان ازی هستند که هر چیز زودتر یک توافقنامه دو جانبه با امریکا امضا شود، ولی حال که موضوعات جانبی تاثیرگذار شده، موقفی را که طالبان ازی به بعد اتخاذ خواهد کرد بالای هم موضوع صلح و هم جنگ تاثیر خواهد داشت و موقفی را که ایالات متحده برای پیشبرد پروسه صلح خواهد گرفت و یا این که پروسه صلح با کندی روبرو خواهد شد و از موضوع تنش با ایران استفاده جویی های دیگه صورت خواهد گرفت و استفاده های ابزاری صورت خواهد گرفت، این هم امکان دارد و موضوع میتونه که شکل دیگه بگیره، به این معنا که طالبان تصمیم بگیرن که بالای این قضیه تاثیر خواهد داشت و یا امریکا تصمیم بگیره و یا ایران فشارهای وارد بکنه که اینا را مجبور بسازه به تصمیم گیری.
و عنوان سوال آخر، افغانستان به عنوان همسایه کشور همسایه ایران و همچنین متحد نزدیک امریکا در منطقه چی نقش میتونه در تنش زدایی بین واشنگتن و تهران بازی کنه؟
خب خود حکومت افغانستان در یک موقف بسیار ضعیف قرار داره، هم از لحاظ مشروعیت داخلی چون موضوع انتخابات زیر سوال است، موضوع آینده حکومت داری زیر سوال است، تصامیم گرفته میشه، موضوع پروسه صلح زیر سوال است که به کدام طرف می روینا و جنگ در داخل افغانستان خودش دامنگیر است و افغانستان مصروف موضوعات داخلی خود ساخته تا حد بسیار زیاد و مردم هم فقر و بیچارگی زیاد شده، ناامنی زیاد شده، این آن لحاظا در موقف نیست که بازی به سطح رسمی و دولتی بازی بسیار کلان را انجام بده، ولی افراد و اشخاص در بین سران و رهبران و یا نخبگان افغان وجود دارن که امکان داره اونا یک نقش بازی کرده بتون. مثلا در شرایط فعلی آقای کرزی در ایران است و از رابطه گذشته‌ای که داشته و از البته موقف گیری هایی که آقای کرزی اتخاذ کرده میتونه استفاده بکنه برای از اینکه یک نقش مثبت بازی بکنه. همچنان امکان داره بعضی افراد و اشخاص سرشناس دیگه افغانی کار کرده بتونن، ولی من نقش حکومت در شرایط فیلیپس رو ضعیف میبینم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در حمله ایران بر پایگاه های آمریکایی در عراق هیچ تلفاتی به نیروهای آمریکایی وارد نشده و میزان خسارات نیز بسیار اندک بوده است. آقای ترامپ در این سخنرانی خطاب به ملت آمریکا گفت واشنگتن در پاسخ به این حمله ایران تعزیرات جدیدی را بر تهران وضع می کند. این اظهارات آقای ترامپ پس از آن بیان شد که ایران دو پایگاه آمریکایی ها در عراق را هدف حملات میزایل بالستیک قرار داد. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم قدیر مشرف.
As long as I'm president of the United States,
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تا زمانی که او در قصر سفید است ایران قادر به دسترسی به بم اتمی نخواهد بود. آقای ترامپ در سخنرانی که روز چهارشنبه به ملت ایراد کرد گفت که در حملات میزایل های ایران بر محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق هیچ نظامی آمریکایی تلف نشده است.
هیچ آمریکایی و عراقی در حملات رژیم ایران در شب گذشته آسیب ندیده است. هیچ نیروی را از دست ندادیم و خسارات همه جزئی بوده است. به نظر می رسد ایران قصد دارد اقداماتش را کاهش دهد.
آقای ترامپ روز چهارشنبه 8 جنوری در سخنرانی در قصر سفید خطاب به رهبران ایران گفت که برای کسانی که صلح بخواهند آماده صلح هستند. سخنرانی آقای ترامپ در واکنش به پرتاب میزایل های بالستیکی از سوی ایران بر محل استقرار آمریکایی ها در اربیل و انبار عراق بود. ایران گفته است که این حملات را در انتقام جویی از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حملات هوایی نظامیان آمریکایی در عراق انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ در خطابش به ملت آمریکا گفت که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه دیگر قابل تحمل نیست.
کشورها از سال 1979 به این سو تحرکات تخریبکارانه و بی‌ثبات کننده ایران را در منطقه و فرا منطقه تحمل می کند. آن روزها پایان یافته است.
آقای ترامپ تصریح کرد که ایران باید برنامه های بلند پروازانه هسته‌ای خود را کنار بگذارد و حمایتش را از گروه های دهشت افغان پایان بخشد.
زمان آن فرا رسیده تا بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین این حقیقت را درک کنند و از توافق هسته‌ای ایران خارج شوند. ما باید یک جا کار کنیم تا یک توافقنامه را با ایران به امضا برسانیم که جهان را مسئولتر و صلح‌آمیزتر بسازد و ایران را اجازه بدهد از پتانسیل موجود خود استفاده عظیمی بکند.
آقای ترامپ در این سخنرانی از کدام اقدام تلافی جویانه نظامی علیه ایران حرف نزد، اما تاکید ورزید که تعزیرات جدید را بر ایران وضع می کند.
ما به صورت تحریم های جدیدی را بر ایران وضع می کنیم. این تحریم ها تا زمان حفظ خواهد شد که ایران رفتارش را عوض کند.
آقای ترامپ در این سخنرانی خواستار مداخله بیشتر ناتو در شرق میانه شد. دونالد ترامپ مانند همیشه یک باری دیگر توافق هسته‌ای سال 2015 ایران را به باد انتقاد گرفته، گفت که با کمک پولهای به دست آمده پس از همان توافق ایرانی ها امروز دست به حمله میزایلی بر آمریکایی ها زدند.
ایران در حقیقت با پولی که از توافق هسته‌ای به دست آورد جهنمی را در یمن، سوریه، لبنان، افغانستان و عراق ایجاد کرد. ایران در تلاش برای دستیافتن به اسلحه هسته‌ای از گروه های دهشت افغان حمایت می کند. هرگز اجازه نخواهیم داد چنین شود.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که قوای نظامی آمریکا بیش از هر وقت دیگری نیرومند شده است، اما افزود که داشتن چنین نیرو به معنای آن نیست که استفاده از آن لازمی باشد. دونالد ترامپ تاکید ورزید که نیروهای آمریکایی و ائتلاف در زمان رئیس جمهوری وی هزاران جنگجوی گروه داعش را در عراق و سوریه از بین برده و ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش را که در تلاش احیای مجدد خلافت خود خوانده اش بود از بین برد. دونالد ترامپ یک بار دیگر از حمله ای که به کشته شدن قاسم سلیمانی انجامید دفاع کرده، گفت که سلیمانی جنگ های خونین داخلی را در منطقه شعله‌ور کرده بود و در روزهای اخیر در صدد طراحی حملات بیشتر بر امریکا بود، اما به گفته آقای ترامپ از این حملات جلوگیری شد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.